بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
ولم یکتف بالزن ولم یعتبر الهوا. بحث در استفاده از اموال خود شخصه. تا چه مقدار انسان در انتفاع از اموال خودش آزادی داره؟ آیا الناس مسلطون علی اموالهم به شکل مطلق مورد قبوله یا نه این تخصیص خورده به قاعده لا ضرر و اینا تخصیص خورده؟ این یعنی اصل بحث اینه. اینجا این فرع مطرح کرده، کلیت بحثونه. ایشون اومده این مسئله رو در آب دادن به باغ و خونه و در آتش روشن کردن تطبیق کرده، ولیکن اصل قاعده همونه. انتفاع از اموال خود شخص ولو به دیگری ضرر برساند، میشه یا نه؟ مثلا در مثال های مستحدث هم میشه زد. انسان مثلا صدای تلویزیون رو اونقدر روشن میکنه که همسایه ها مثلا معذب میشن، یا ممکنه کسی مریض مثلا مریضیش اضافه بشه. مثلا اینم جزء مصادیق همین میشه مطرح کرد. آیا شما حق دارید مثلا در خونه خودت، اتاق خودت، آپارتمان خودت انتفاع به این نحو بکنید؟ اینا مباحثی است که قابل طرحه. ولیکن برای فقها اون موقع این مسائل مبتلا به بوده. ما باید سلام علیکم از این مسائل کلیاتی اخذ کنیم، یعنی کلیت بس روشن بشه، تا این مباحث در مسائل مستحدثی جدیدم قابل طرح باشه. یعنی نمونیم فقط در مثال ها، اینا از باب تمثیل هن، نه از باب تعیین. این باشه از شرلومن میشه استفاده کرد، از مسائل حتی غیر مبتلا به هم میشه استفاده کرد. اون بکشیم بالاتر، کلیت بحث رو از اون برداریم. چسا این بحث با کدوم مبانی جواب داده شده؟ این بحث ها تطابق بین قاعده لا ضرر و بین الناس و مسلطون علی اموالهم و ایناست. خب ایشون از دروس یه مطلبی رو نقل کردن که دروس میگه ما یه دونه شرط داریم، اونم اینه که شما علم به تعدی داشته باشید این ضامنید، اما علم نداشته باشید ضامن نیستید. دیگه به مقدار زیادتر از حاجت استفاده کنید، باد بوزه باد نوزه اونا مهم نیست. حرف دروس یه مقدار گایدمند شد، چون اون باد وزیدن و به مقدار احتیاج ممکنه دخلی در موضوع نداشته باشه، تعدی. اما شاید مثلا ما یه مقدار بیاییم پایین تر بگیم علم نه، حتی ظن به تعدی، اطمینان به تعدی هم کافیه در این حکم، چه انسان نباید مزاحمت ایجاد کنه به این نحو که اطمینان داره به تعدی. خب پس دروس فقط یه دونه گفته از جهت ریح و از جهت زیادت از مقدار حاجت مطلقه. در لمعه بحث زن و علم به چیز هم نیست، تعدی هم نیست. اینجا هم از یه جنبه دیگر مطلقه. اینجا هم گفته اگر شما بیشتر از مقدار حاجت استفاده کنید ضامنید، چه علم داشته باشید چه زن، دیگه اونها رو مطرح نکرده در لمعه. روشنه؟ پس دروس با لمعه دوتا مسیر جدایی رفتن. الا این اعتبره یا اعتبره علم متعدی یا علم متعدی، علم به تعدی معتبر دانسته شده. ولم یکتفه به زن، این یکتفه میشه خوند، یکتفه میشه خوند که اون فاعلش درست باشه، شهید اول باشه. این اعتبره هم در نسخه من علمون هست، من همین خاطر اعتبره خوندم علمون، اگر علمم باشه بهتره، اگر علم التعدی باشه، علم التعدی مضاف مضاف الیه باشه، این دیگه راحتیم، اون موقع اینطوری میخونیم. الا انه اعتبره، فاعلش میشه شهید اول، شهید اول در دروس شرط کرده علم التعدی رو، علم التعدی. دقت کنید این چون کتاب نسخاش مختلفه، این اعتبره و اعتبره چجور میشه خون وابسته است اون نسخه که نوشته مضاف مضافون الی، اینو منصوب بخوانیم، مفعول به اعتبره، فاعلش چی میشه؟ شهید اول در دروس. الا این چه شهید اول در دروس علم تعدی رو معتبر دونسته، فقط اینو. البته لم یکتفه به زن، به زن اکتفا نکرده، اما ولم یعتبر الهوا، دیگه به هوا و ریح و اینا رو معتبر ندانسته. میگه در هر شرایطی ممکن اصلا خود آتش اونقدر شعله‌ور باشه که بادی هم نوزد، این علم داری خواهد رفت به همسایه و همسایه مثلا حالت احراق خواهد گرفت. روشنه؟ فمتا علمه و این لم یکن هوا اون، پس وقتی که علم به تعدی هست ولو چیزی هم نیست، بادی هم نمیوزه، زمنه، طرف زامنه. البته اینجا یه حکمی رو مطرح نکرده، یه مقدار آیا اینجا حرام هم هست یا نه، فقط حکم چی رو بحث کرده؟ حکم وضعی رو. احتمال داره حرام هم باشه، چون این از باب ضرر زدن به دیگریه دیگه، یعنی قاعده لا ضرر رو میخوایم اینجا تطبیق کنیم، یعنی اون حرام بودنش مفروغ عنه، یعنی هر کجا زامنه اینجا از چه بابی زامنه؟ زازره. خب الا ولم یزد ان حاجتی، ولو از احتیاجش هم زیادترم نباشه، بادی هم نوزیده باشد، چون علم به تعدی داری این کفایت میکنه در زمانت. فبینهما مغایرتون، پس بین دروس و لمعه مغایرت است. کتاب دروس یه نحو بیان کرده، کتاب لمعه یه نحو دیگری. من یه نکته بجم، اولین روز درسی ترم این نکته رو عرض کردم، شهید ثانی در رابطه با لمعه چند تا اهتمام داره. یه اهتمامش این است خود فتاوای شهید اول رو با هم مقایسه کنه، مثلا در اینجاها دیگه با دروس مقایسه میکنه، اما در کتاب‌های عبادی، ابواب عبادی، با بیان و الفیه و نفلیه هم مقایسه می‌کنه، چون اونها مخصوص عباداتن، یعنی الفیه مربوط به صلاته، نفلیه هم مربوط به صلاته. امام صادق علیه السلام فرمود نماز 4000 حکم داره، شهید اول به این عمل کرده در تحقیقاتش، رفته 4000 حکم رو پیدا کرده، 1000 حکم واجبی پیدا کرده، 3000 حکم مستحبی. 1000 حکم واجبی رو اسمشو گذاشته الفیه، 3000 حکم مستحبی رو اسمشو گذاشته نفلیه. بله؟ کتاب الفیه و نفلیه شهید اول مربوط به فقط صلاته. خوندم طبقاً این حدیث تنظیم کرده. ببینید اینا چه عزمی داشتن، اراده‌ای داشتن. خب حتی بعضی ها معتقدن بزرگترین فقیه شیعه شهید اوله، این اعتقاد در بعضی ها هست، بزرگترین فقیه شیعه شهید اوله. خب و بی فرض فتاوا، در بعضی از فتاوای این شهید اعتبر فی الزمان، در زمان معتبر دونسته، احد الامور زمان ثلاثه، گفته یکی از این امور باشه زامنه. دقت کنید، یکی از این امور باشه زامنه، اون وقت زامن نیسته هیچ کدام از این ستا نباشه. این یه مقدار حق و ناس رو رعایت کردنه، احتیاطی این فتوا. مجاوزت الحاجه بیشتر از احتیاط باشه زامنه، ولو علم به تعدی نداره ها، زن به تعدی هم نداره. این چه بیشتر از حاجت شما آتش روشن کرده اید به همسایه رفت زامنی. این یک. دو، اسفل هوا، در وزش باد زامنی. اینا مستقلن ها. او غلبت زن به تعدی، یا زن به تعدی در تو غالبه، به حد غلبه رسیده، یعنی زن به تعدی غالب یعنی اطمینان. یه وقت زن به تعدی میجه، یه وقت غلبت و زن. خب این سه تا فتوای مرحوم شهید اول. خب سلیقه دوم شهید ثانی در کتاب شرلمه اشاره به فتاوای مشهورم هست، مثلا علامه هلی چه گفته، محقق هلی چه گفته، شیخ طوسی چه گفته، اشاره به اینها هم هست. پس شهید ثانی در شرح لمعه دو تا خصوصیت رو پیگیری میکنه، یک مقایسه بین فتاوای خود شهید اول، دو این فتوا همراه با فتوای مشهور من الفقها. دو تا عالم بزرگوار رو میگن فاضلان، محقق هلی و علامه هلی، لقبش فاضلانه، صفتش نه، لقبش. اصلا هر کجا کتاب فقه دیدی الفاضلان یعنی محقق و علامه هلی. الفاضل مفردش برای علامه هلی است، اون لقب علامه است. الفاضل چجور علامه لقب علامه است؟ علامه هلی است در فقه، همچنین فاضل هم لقب علامه است، چون ایشون واقعا کتاب های عمیقی داره در فقه، نزدیک 8 تا کتاب فقهی داره، قواعد الاحکام، تبصرت المتعلمین، تذکرت الفقها، مختلف الشیعه، بعد ارشاد الاذهان، تحریر، نهایه. اینا کتاب های مرحوم علامه است. یه نکته هم بین پرانتز از علامه بگم، ایشون در کتاب مختلف الشیعه فقه تطبیقی بررسی کرده. ما دو سه تا کتاب فقه تطبیقی معتبر داریم، مقایسه بین شیعه و امام، غیر شیعه، امامیه و غیر امامیه، فقه مذهب. یعنی ما امامیه اینطور میگن، مالکی اینطور میگن، حنفی اینطور میگن، اینو میگن فقه تطبیقی، فقه مقارن. یک کتاب معروفش کتاب خلافه، خلاف شیخ طوسی معتبرتر منبع برای این چیزه. البته معاصرین نوشتن ها، مثل مغنیه الفقه علی المذاهب الخمسه، اما قدیمی کتاب قدیمی منبع الخلاف شیخ طوسی. یکی هم مختلف و شیعه است، علامه هلی نوشته. اون نکته جالبی که در اینجا هست، ببینید علامه هلی نگاه کلامی هم داره به فکر، عرفش رو دقت کنید. یه وقت میاد میگه مثلا قال الامامیه اینطور، امام جعفر صادق اینطور، قال الحنفی اینطور، یعنی اینا رو در سطح چی قرار میده؟ در سطح امام. اینطوری بررسی نکرده، گفته قال الشیخ طوسی اینطور، قال الحنفی اینطور. یعنی امام مذهب اونها رو با فقهای مذهب ما بررسی کرده، میگه فقه مقارن اینه، و الا اونها چه با امام صادق قابل مقایسه نیستن. اونها رو باید فتوا نگاه کنیم، نه حدیث نگاه کنیم. این مختلف شیعه رو ببینید اینطوری برسرد. خب و اعتبر جماعت منهم الفاضلان، جماعتی از فقها از جمله فاضلان، این فاضلان سبب شده من اینها رو بگم، علامه هلی و محقق هلی، اینا اعتبره فی الزمان اجتماع الامرین معن، این دیگه به نفع شخص فتواهاشون است، یعنی الناس مسلطون علی امور علی اموالهم رو زیاد اهمیت دادن، گفتن آقا ضامن شدن دوتا شرط میخواد، باید دوتا با هم جمع بشه ضامن بشه و الا احد الامور نه زمان نمیاره. اون دوتا چیه؟ و هما مجاوزت الحاجه، اولا بیشتر از احتیاج روشن کنی، شما به مقدار حاجت روشن کرده ای دیگه میخوای زندگی کنی دیگه، به مقدار احتیاج روشن کرده ای، این ولو هوا ابر باد هم به وزه، ولو مثلا زن به تعدی هم داری، نه این بیشتر از مقدار احتیاج، این یک، و همچنین زن و تعدی و علم به، اینا با هم دقت کنید با هم باید باشد، یکی چه باید نمی کن. فمتا انتفا احدهما، اگر یکی از اینها منتفی شد، فلا زمانه و هازا قویون، به نظر ما این قویه، چون الناس و مسلطون علا اموالهم اون آجمه، اون دوتا بیاد بله طرف زابه میشه. و این کان الاول و احوت، ولو اولی احوته، یعنی بیاییم بگیم نه برای زمان یکی کافیه، منظور از اولی فتوای شهید اوله، چیشون اومد گفت چه برای زمان اگر بیشتر از مقدار حاجت باشه کافیه، برای زمان اگر باد بوزه چه مزنتون للتعدی کافیه، برای این یکی از اینها کافیه دیگه، دوتا لازم نیستن. گفتیم تمثیله دیگه، ایشون برای اون توضیح داده، ولی آچه تمثیله. خب آقا این بحث تمام شد، برگردیم به بازم کتاب الغصب. این بحث چه یک انسانی مال دیگری رو غصب کنه چند تا حکم داره، دو تا حکم تکلیفی داره، چند تا حکم وضعی هم داره. حکم تکلیفی اینه، یحرم هذا الفعل، اولین حکم تکلیفی کتاب الغصب حرمت خود این فعله، من المحرمات الکبیره، انسان غصب کنه کار حرامی مرتکب شده، این یک. دومین حکم تکلیفی وجوب رد العین، باید عین رو برگردونه، یعنی غصب کرد باید برگردونه، اینم دوم. سه، اگر مال تلف شد، خلاصه به ایه نحوین، چه قصوراً تلف شد چه تقصیراً، چون غصب کرده زامنه، گوسفند و دزدیده غصب کرده خورده، یا غصب کرده مرده، یا غصب کرده دیگری هم اومده از این دزدیده، حکم وضعی ضمانت، پس زامنه. البته حکم وضعی ضمانت ادامهش حکم تکلیفی میاره، چه یجب مثلشو بده یا یجب قیمتشو بده، این دل مطالبه زامنه. خب زامن این غصب شده است، اگر این غصب شده قیمی باشه قیمتشو زامنه، مثلی باشه مثلشو زامنه. همون بحث قیمی و مثلی رو دوباره شهید اینجا مطرح میکنه، چه ما معنل قیمی ما معنل مثلی. شهید اول و ثانی قیمی و مثلی رو درونی تعریف میکنن نه بیرونی، دقت کنید ها، شما بخواید اینو تحقیق کنید، مکاسب شیخ انصاری بهترین کتاب تحقیقی است، 7 تا تعریف کرده برای مثلی و قیمی، بخواید تحقیق کنید این بهتره. اما ایشون یه دونه تعریف کرده، اینم این است که قیمی به اون میگن که اجزای او با هم متفاوت باشه، مساوی نباشه، هم از لحاظ قیمت، هم از لحاظ منفعت، هم از لحاظ شکل. مثلا ماشین قیمیه، چرا؟ چون اجزای ماشین رو حساب کن، اجزای ماشین، مثلا ترمز ماشین، در ماشین، فرمان ماشین، اجزاش هم متفاوت شکلن، هم منفعتن فرق میکنه، هم قیمتن فرق میکنه. اینو درون جنسی قیمی رو معنا میکنه. حیوان قیمیه، خونه قیمیه طبق این بیان، اما حبوبات ایشون میگه مثلیه، مایعات روغن اینا مثلیان. شما یه مشت روغن بردار از مثلا 10 لیتر روغن، هم شکل اونهاست، هم قیمتش هم به نسبه مثل اونهاست، و هم چیه؟ منفعتش هم به نسبه این یه مشت چقدر منفعت داره، اونم 2 مشت باشه 2 برابر اون منفعت داره. خب یک تعریف برونی هم بکنم، چه اینم ممکنه فردی بیاد این گونه تعریف کنه، اما شهیدین اینطوری تعریف نشدن. مثلی اون است مثل او زیاد پیدا بشه به وفور. طبق این بیان ماشین مثلیه. مثلا شما در این سازنده های ماشین یه ماشین رو مثلا خراب کنن، ضامنا مثل اون ماشین رو به شما میدن، شما برمیگردونی مثلشو میدن، اما باید قیمتشو بدن طبق اون تعریف قبلی قیمیه. ولی چون تعریف دوم به وفور، مثل او به وفور هست، آپارتمان های شبیه هم مثلی میشن. مثلا یک شهره چیست 500 تا آپارتمان شبیه هم ساخته شده، از لحاظ قیمت هم فرق نکنه، شکل هم فرق نکنه، منفعت هم فرق نکنه، اون مثل هم میشه. این یه تعریف برونیه، نسبت به همشکل این نگاه میکنیم. روشن جرز میکنم؟ ولیکن یه نکته هست، ممکن است ما اینو میگم خودتون تحقیق کنید ها، ممکنه بیاییم بگیم چه اصل در اشیا قیمیه یا مثلیه. اینو باید اول بررسی کنیم. ممکن است ما نفی کنیم مثلی بودن رو، بگیم همه چیزا قیمی هست، ولیکن حق مثلی دادن در بعضی چیزا هست. در پرداخت بیاییم بگیم حق مثلی دادن است. در خمس این حرفو میزنن دیگه، میگن خمس به عین متعلق بشه، ولیکن چیه؟ میتونی از قیمت هم بدی. این یه بحثی سه وابسته است به تحقیقات شما، چه مل مثلی و قیمی، اصلا این تقسیم درسته؟ ممکنه بیایم بگیم نه این تقسیم درست نیست، اصلا همه چیز قیمی هست. مثلا ما، من همینطوری گفتم، باید بررسی کنید، شما ها بررسی کنید، ما دیگه پیر شدیم.
تحقیقی تو گروه گذاشتم مثالی که برای قیمی زده بود، تو بود تعریف شهید ثانی، اینجوری نبود که در واقع مثلا گوسفند رو مثلا قلبش با مثلا چشمش مثلا مقایسه کنه. اگه مثلا گوسفند قیمیه، چون که یه گوسفند با یه گوسفند دیگه قیمتش ممکن متفاوت باشه.
چی نوشته؟
مثلا یه گله گوسفند باشه، یه گوسفند با یه گوسفند باشه.
اون تعریف بیرونی کرده دیگه، ببین الان تعریف میاد دیگه، الان میخونم اینجا. گفتم اون تعریفم، شاید شهید بعضی وقتا اون تعریفم کرده، اما تعریفی چه شهیدین دارن اینه، الان میخونیم همون تعریف اینجا هست. خب یجب و رد المغصوب، واجب است غصب شده رو برگردونیم الا مالکهی، وجوبا فوریان، وجوب فوری هم است. این وجوب فوری فوراً و فوراً دیگه. این وجوب، ما دو نوع وجوب فوری داریم، یه وجوب فوری داریم که اگر انجام ندی دیگه ساقط میشه، اون وجوب فوری اگر انجام ندی دیگه چی شد؟ شاید اینو باید بررسی کنیم، شاید وجوب السلام از این هاست. یه نفر سلام گفته، شما جواب ندادی، یک ساعت بعد آیا واجبه بازم سلام جوابشو بدی؟ شاید بگیم وجوب فوریه فقط فوری، اما بعضی چیزا فوراً ففورنه. نه فوراً ففورن، هر وقت جواب ندادی بازم میاد فوری جواب بده. اگر اون طور بگیم مثلا در استطاعت این طوریه، هر کسی که مستطع شده وجوب فوراً و فوراً داره. امسال بهش گفتم برو، نه رفتی معصیت کردی، بازم سال بعد میگم برو، فوراً و فوراً معنیشه. رد الغصبم فوراً و فوراً، اینطور نیست من وجوب و انجام ندادم چه ساقط شد دیگه. یه نفر رفته بود حد، در رفتن به حد ساخه بعضیا یه مقدار با قدسیشون هم احیا میشه دیگه، اومده بود اموالش و وجوهاتش رو بده، با فقیهی که وجوهاتش رو میخواست بده محاسبه کردن، دید چه خیلی زیاده، گفت من بدهکار بشم برم برجدم بدم. خلاصه بدهکار شد، قبول کرد فقیه و این رفت برجشت دیگه، اون حالت مقدس بودنش دیگه خراب گذشت دیگه، اون رفتن یه حالتی داشت، برجشتن دیگه تمام شد همه چیز. یواش یواش بعض وقتا یادش می اومد چه بابا من بدهکارم، گفت الان آقا هم یادش رفته منم یادم رفته. این وجوب فوراً فوراً به خاطر اینه، یعنی الان غصب شده رو تحویل ندی فردا نمیتونه بگی آقا دیگه تمام شد دیگه، تحویل ندادم واجب ساقط شد، نه فوراً فوراً. روشنه؟ اجماعاً ولا قولی صلی الله علیه و سلم علی الید ما اخذت تا تؤدی، هر کسی مالی رو اخذ کنه باید بر عهده‌اش بده. خب مادام این وجوب رد مادامت العین باقیتن، مادام این چه عین باقیه، چه یمچن ردها، چه ممکن باشه اون عینو برگردونه، سوان کانت علی هیئتها، فرق نمی کنه اون عین در همون شکلی باشه چه غصب کرده یوم غصبها، ام زائدتن ام ناقصتن، یا مثلا یه گوسفندی رو غصب کرده الان چاق شده، یا یه گوسفندی رو غصب کرده الان لاغر شده، فرق نمی کنه زیادت و نقصان یا همون باشه باید برگردون. خب الان یه مسئله خیلی عجیب غریبیه، این اگر یک مثلا تیراهنی رو یه نفر دزدیده، یک چوبی رو دزدیده، یک آجری رو دزدیده، در دیوار نصب کرده، باید برگردونه اون عینو، نمیتونه بگه استفاده کردم بیا پولشو بدم، چون مغصوب چیه اینجا موجوده، نه تلف شده نیست،
تیراهن دیگه وقتی کار گذاشته میشه دیگه در واقع استهلاک پیدا
میکنه، استهلاک غیر از تلف شدنه، استهلاک یعنی استفاده شده، دست دوم شده، تلف نشده، تلف یعنی از بین رفته، نه تلف چرا نمیتونه، خلاصه تلف نشده، استهلاک شده، ضرر کرده، اون باید جبران کنه، این عینو برگردونه و جبران کنه، عرششو بده، این تلف شدن نیست، کجاش تلف شده. ولو اتا رده الى اسر و ذهاب مال الغاصب، ولو برگردوندن این مال غصبی منجر بشه به اسر، اون قاعده اسر اینجا شامل نیست ها، چون این اسر بالاختیار اومده، یعنی با غصب به عسر رسیده، قاعده عسر اونجاییست شما به اختیار ندارید به عسر، اینجا با غصب به عسر رسیدید، ولو منجر به عسر بشه و ذهاب مال الغاصب، مثلا کجا؟ چل خشبت فی بنائهی، مثلا چوب در ساختمانش، و لوح فی سفینتی، صفحه چوبی در کشتیش، اینا رو باید برداره بده به طرف، ولو کشتیش خراب بشه، لأن البناء على المغصوب لا حرمت له، چون اون بنا بر مغصوب، اون ساختمانی که بر روی غصب شده گذاشتید، اون ساختمان احترام نداره. استاد
هست که میگن اگر مثلا پرداخت حق مستلزم مثلا تخریب یا چیز باشه یا ضرر به اون مالک باشه، دیگه اون رو نمیخواد بده دیگه، میگن چیز شد یا مثلش یا قیمتش شد،
اون در غصب نیست. نه در غصب نیست، این غصب کرده، بله، به همین خاطر یه حدیثی عربیش یادم نیست، در نهج البلاغه است، امیرالمومنین میفرماید مال غصب شده مشرف در بر خراب کردن ساختمانشه. یه حدیث این چنینه، پیدا کنید منم پیدا کردم میذارم تو گروه. و چزا مال الغاصب فی السفینه، همچنین مال غصب شده در چشتی، حیث یخشا تلفه، حتی اگر تلف اون مال غاصب هم ببینید، و چزا همچنین هست الا ذهاب مال غاصب فی السفینه. دقت کنید، شما اگر لوح چشتی رو بردارید بدید به طرف، اونجا یه انباریه، اموال غاصب میره دریا، بره دریا. چزا عیب نداره ولو منجر بشه به مال غاصب، به ذهاب مال غاصب در چشتی. این میدونید قاعدش چیه؟ قاعده اقدامه. هر کس باید لوازم کارش رو قبول کنه. لوازم غصب این است، این اموالت هم از بین بره. خب حیث یخشا تلف، وقتی که تلف مال ترسیده میشه، او غرق السفینه، یا حتی چشتی غرق میشه علی الاغوا. بله یه استثنایی هست، اونم این است، دقت کنید، مال محترمی از بین بره. در این چشتی فقط اموال غاصب نیست، اموال دیگران هم است، اونا رو باید رعایت کنیم. اموال غاصب محترم نیست، اموال دیگران محترمه. یا یه حیوان محترمی هست، یه گوسفندی هست، گاوی هست، نمیتونیم به خاطر گاو و گوسفند، ولو مال غاصبه، اما نمیتونیم چشتی رو فعلا غرق کنیم. نم لو خیف غرقهو، اگر بترسیم غرق شدن خود غاصب، دقت کنید، مال غاصب غرق بشه ایبی نداره، اما خود غاصب غرق بشه، او غرق و حیوان محترم، یا یه حیوانی که محترم غرق بشه. منظور از محترم یعنی مالک داره و موذی نیست، یا مالک هم نداشته باشه موذی نیست، حق کشتن نداره. روشنه؟ او مالون لغیره، یا مال غیر هست در اون چیز، لم یونزف، اون سفینه رو نمیشه غرق، لوح رو نمیشه نزغ کرد. نزغ یعنی چه؟ بچنیم تا به ساحل برسه، الان تصیل ساحل. اینجا ببینید حق و ناس چقدره. الان چه جوریه؟ الان این چیزا بعضی آدم ها میخندن به این حرفات. فا این تعذر رد العین، اگر ما رد العین ممکن نشد، چرا ممکن نیست رد العین؟ لتلفن یا غیر تلف. غیر تلف یعنی چه؟ این دزده گوسفند و فروخته، نمیدونه الان به چه کسی فروخته، شاید نخوردنم هم، اما فروخته رفته، عین ممکنه موجوده، اما در دسترسی به اون عین دیگه نیست. یه وقت این تلف شده، یه وقت دسترسی به این نیست. یه وقت به ظالم فروخته، نمیتونه از او بجیره بده. آره دیگه. اینجا میگه زمنه او الغاصب، غاصب اونو زامن است، بالمثل امکان مثلیان، مثلی یعنی چه؟ خودش تعریف میکنه، و هو المتساوی الاجزاء. ببین مثلی یعنی اون که اجزاش متساویه، نه خداها اجزاش متساویه، و المنفعت المتقارب بصف، و منفعت هاش هم متساوی الاجزاء و المنفع، در جزء و منفعت متساوی هن، و المنفعت و المتقارب و صفات، در صفات هم نزدیک به همن. ببینید ممکنه دانه های گندم یکی یه مقدار مثلا رنجش این ور اون ور بشه، ولی شبیه همن، عینیت مهم نیست. چی مهمه؟ تقارب. کلهنتت و شعیر و غیر هما من الحبوب و لعدخان، مثل جو و جندم و غیر اینها از حبوبات و ادهان، روغنها اینها. بله
متساویه،
بله، و هو المتساوی الاجزاء و المتقارب الصفات، اینطوری صفت بعد از صفت. خب در حقیقت صفت نیست، خبر بعد از خبره. هو مبتداست، المتساوی الاجزاء والمنفعه خبر اوله، المتقارب الصفات خبر دومه. مثلا میگیم زیدون عالمون شاعرون، این عالمون شاعرون به هم صفت نیستن که، خبر بعد الخبره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.